اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 86 تحت عنوان ایمان به ایمان و عبور از نقاب‌های ایمانی، وقت بعد اگه انشاءالله فرصت بشه شماره 87 رو نقاب‌های ایمانی بیشتر میمونیم که ابهام‌های شماره 86 انشاءالله برطرف بشه. این طور شروع شده: بشر امروز نقاب‌هایی که بعضی از انسان‌ها به عنوان ایمان بر چهره می‌زنند را می‌شناسد. رو اینش تأکید داریم دیگه. و چون نمی‌تواند آن ایمان را انتخاب کند، در دوراهی قبول کفر نسبت به آن ایمان و یا قبول حقیقی یا قبول ایمان حقیقی قرار می‌گیرد. چون وقت لازمش کفر بزرگه و دیگه باید یه کفری بزرگی داشته باشه تا با ایمان حقیقی بتونه رابطه برقرار کنه و کاری مشکلیه. و بین این دو نوع شخصیت سرگردان است، گاهی این است و گاهی آن، تا آن که با نظر به انسان کاملی که حضوری جهانی دارد احساس کند خود را پیدا کرده. روی مسئله انسان کامل خیلی خواهش میکنم فکر کنید، اصلا منظور مهدی صلوات الله علیه نیست. ببینید، و انقلاب اسلامی درست همان انسان کاملی است که هر کس میتواند باشه. خیلی هگلی قضیه، ولی حالا میگم ضعفای هگل هم اینجا، یعنی هگل اینجا باید به ما سجده کنه، اما ما به اون سجده نمی کنیم. چرا؟ چون ما تو دلیه تاریخ قدسی انسان کاملا دنبال میکنیم. اون انسان قدسی را مد نظر میگیره، اما اینکه خب این تاریخ با یه هویت قدسی اون انسان قدسی را میتونه نظر کنه، نه تاریخ سکولاره. یعنی عملا هم غرب همین جا بحرانی داره. اما به جمله دقت کنین، خوب نکته جلوی ما گذاشته است و ما ازش تشکر میکنیم. عنایت دارید که میگه که تاریخ روندش باید به انسانیت سیر کنه. تا اینجا را دقت کنین، این سکولار الانه با. بعد میگه که این انسانیت حضرت مسیح است. و حضرت مسیح انسانیت هست یا یک نور نبوتی که انسان را در انسانیتش متعالی میکنه. اینا ریزه کاریایی است که شما با امامت خودتون میتونید ازش جلو بیان. اما جمله مهمه که خود را پیدا. و انقلاب اسلامی درست همان انسان، درست بستر همان انسان کاملی است که هر کس میتواند باشد. ما اینا از هگل وام گرفتیم که هر کس میتواند باشد، ولی سوپرمن نباشد. مهم نیست که حضور چنین انسانی چه مدت طول بکشد، مهم آن است که فرهنگی ظهور کرده که انسان میتواند بدون نقابی از ایمان که بر چهره میزند به ایمان خود ایمان داشته باشد و بفهمد که همون عرض در راه بودن در عین حضور بهش میگن. که من همیشه مثال سفر در مسیر کربلا را میزنم و واقعا هم عجیبه است این واژه های خودمون، که میگه از روزی که قصد رفتن میکنی فرشتا میان سراغت. خب یعنی چه به زبون امروز؟ یعنی در حضور میری. آقا فرشته انسانو در حضور میبره، در عین حال بسویی. این که آدم در حضور باشد و بسویی، این چیزی است که بشر امروز حتما میخواد و حتما هم از طریق فرهنگ دینی به خصوص تشیع صورت میگیره، یا بگویم فرهنگ دینی بازخوانی کنن این را در درون خودشون. نمیگم نیست، اما باید یه جوری این طوری جلو بره.
به حضور آمدنه،
یعنی اون که صورت نهایی، یعنی به حضور که میشه، یعنی همه، حالا بشر اگه بخواد به ایمان حقیقیش برسه با در حضور بودن در اون انسان کاملی که مد نظرش حاضر میشه. اما این جمله مهم است که چقدر حضور چنین انسانی چه مدت طول میکشه، یعنی اون وجه نهایی. وقت اینجا شما میگه نمیگون انسان آخر و زمانی ما داریم که مهدی صلوات الله علیه تعین خاصه اون انسان است، اما همه انسان های آخر و زمانی مهدی هستند به اعتبار اینکه همه اون توانایی حضرت رو ازشون شما ببینید. میگونه همه انسان های آخر و زمان اگه در شرق عالمن در غرب عالم را میبینند و حاضر میشه. وقت حرف حافظم خیلی اینجا به جا میشه که آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت. یعنی این نوع ایمان که نقاب ایمان است آخرش دین را از بین میبره. پس بیا حافظ چه کار کن، حافظ این خرقه پنج پشمینه بینداز و برو. با این قرائت البته شعر را میخونی. حضور در جهان انسانی و انسانیت، همین جمله جمله خوبی است هم جمله بدی. ما با اعتبار اون که انسانیت را عین الانسان بودن رو در مهدی صلوات الله علیه تعریف میکنیم، اما دوباره میگم به همون معنا که انسانی است که وجه قدسی خودش را متذکر است. حضور در جهان انسانی و انسانیت نقطه شروع ایمانی است که فریبکارانه و متحجرانه نیست. در این نقطه است که انسان میفهمد چه هست و چه میتواند باشد و چگونه میتواند قدم در قلمروی از ایمان بگذارد که هر چه بیشتر خودش باشد. سوبژکتیویته اینجا معنی داره دا. در عین پاس داشتن وجودی از خود که باز میخونم و چگونه میتواند قدم در قلمروی از ایمان بگذارد که هر چه بیشتر خودش باشد، در عین پاسداشت وجودی از خود، پاسداشت وجودی دیگه، در بستر عبودیت و نزدیکی به انسان کاملی که در پیش است، در عین بودن در تاریخی که در آن قرار دارد. هیچ کدوم اینا رو نمیتونید حس کنید. تاریخ رو حس کنید کاملا انتزاعی میشه. و در لذا و لذا بیش از آن که بخواهد خود را بفهمد خود را حس کند، ولی احساسی که از معرفت جدا نیست که ما اگزیستانس را واژش را اینجا معتبر میدونیم. معرفتی که رو به سوی حقیقت دارد، چون گفتیم که ولی احساسی است که از معرفت جدا نیست، معرفتی که رو به سوی حقیقت دارد و انسان را از فرو افتادن در ایمانی که نقاب او شود محفوظ می‌دارد. در ایمانی مستقر است که تنها و تنها بودن خود را دنبال می کند. هیچ راهی نداریم اگه بخوایم در نقاب دینداری گذشته یا در نقاب دینداری نمونیم، الا اینکه در ایمانی باید مستقر باشد که تنها و تنها بودن خود را دنبال می کند، بدون متوقف شدن در ماهیتی خاص. چرا؟ زیرا در حقیقت ماهیت آن ایمان همان بودن آن است. ببینین اگر رفتین تو ماهیت که دوباره مفهوم میشه دو یه آدم میشید، یه انسانی که هستش را داره حس میکنه که نیست، یعنی ماهیت و انیت و خدا رحمتش کنه شیخ الرئیس، یعنی این مال مربوط به خدا نیست، مربوط به هر ایمانیست که انسان خودش را در بودن خودش در اگزیستانس خودش حس کنه. خیلی مهم است که الان میخونیم شاید خود مد کمک کنه. ماهیت آن ایمان همان بودن آن است و سر و کار انسان با وجود آن ایمان است و امکانات تمام ناشدنی که در پیش دارد برای ایمانی که بیشتر به ایمانی که یافته و در این رابطه به آینده بیکران خود نظر دارد و درک وجودی خیش در عالم و تعلق عمیق‌تری که با حضرت معبود در عهد ازلی یعنی در وجود خود با او دارد، که در نسبت عبودیت انسان و معبود بودن خدا محقق می شود. اینجا هم بد نیست بدونی هیچ چیزی اگر که در نسبتی نباشد جز مفهوم نیست. حتی حضرت رب العالمین، حتی حضرت رب العالمین هم به اعتبار خالق اسماءشون خداست، اگر نه خدا هم خدا نیست. یعنی خداوند برای خودش خدا نیست، در نسبت تجلی. اگه نمیشد مفهوم خدا، مفهوم خدا که خدا نیست، برای خود خدا مفهوم خدا خدا نیست و خداوند پیش خودش مفهوم نیست، وجود است. وجود هم یعنی تجلی، تجلی هم یعنی اسما، اسما هم یعنی مظاهر اسما. و وقت حالا ما اینجا بحثمون اینه که یعنی در وجود خود با او دارد، یعنی نسبتی که بس از کجا بخونم، و در این رابطه به آینده بیکران خود نظر دارد و درک وجودی خیش در عالم و تعلق عمیق‌تری که با حضرت معبود در عهد ازلی یعنی در وجود خوب خود با او دارد، که در نسبت عبودیت انسان و معبود بودن خدا محقق می شود. یعنی شما بودنتون رو هیچ وقت اگر که این نسبت رو نداشته باشید، نسبت در معبودیت او و عبودیت خودتون، هیچی دیگه نداری وسط، امری که در ارتباطی متقابل اتفاق می افتد. دوباره ما با این تأکید داریم و انسان خود را در چنین جایگاهی که قابل توصیف نیست احساس می کنه.
با حال مرحومت الله قاضی چه فرق داره؟
چی؟
این احوال با حال آقای قاضی چه فرق داره؟
حال آقای قاضی نداریم، ما فقط نسبت حضرت حق را با احوالات از خودمون داریم. یعنی الا اینکه انتزاعی فکر کنی، یعنی میگم اونا عرفا ممکنه زبان ارائهشون این نباشد، ولی چاره ای ندارن اگه بخوان سخن بگن، آخرش باید بگن که ما در نسبت با حضرت حق به اسمی خاص یا اسماعی خاص خود را حس میکنی، خود را. دوباره این جمله از آخریه ببینید، و انسان خود را در چنین جایگاهی که قابل توصیف نیست احساس میکنه، که تو بودن دارد میگه، و تنها میتواند با زبان، حالا میخواین زبان لسان الغیبم اینجا کمک کنه، خواستین برمیگردیم. یعنی چند تا نکته اینجا دارد که باید اگه خواستید روش بمونیم، که چرا میگم که اساسا ما یه بودنی داریم که این بودن یا انتزاعی است یا نسبت، یا در نسبت است. انتزاعی که بحث ما نیست، اگه هست چه بودنی است، ماهیته و انیته و به اعتبار این است که پس نمیتونید براش یه ماهیت قائل باشید، بودنش رو در نظر بگیرید. تا اینجا درست شد؟ اما این بودنش در نسبت با خداوند به اعتبار معبود بودن ظهور میکنید. آن اینجا شما یه خرچنگ میفته رو کلتون که خب پس یعنی ما بنده این، یعنی ماهیت میاد نمیذارد ما بودنمون رو عین عبودیت بگیریم. در صورتی که تو صدر المتعالی میگن که بودنتون عین رفت است. درسش بهتری من بلدی خیالتونه که میگفتین رفت، گفتین مثلا یعنی زیدون قائمون، این اصلی که شما تو فارسی دارید اصلا نیست. چرا شما تو عربی نمیگوید مثلا زیدون قائم است؟ برای اینکه نیست، اصلی ما نداریم. یعنی ما این اصلا خودمون چی میگون ربط است، ربطی که در خارج یه واقعیتی ندارد، الا اینکه شما با بود خدا این بودن خودتون رو در اون نسبت پیدا میکنید. اما نمیشه یه استقلال، اگه استقلال قائل شدید هیچ شدید، هیچی دیگه، یعنی فقط چون وقت اوز که اوز. حافظ قشنگ میگه، میگه دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. چی تو شد ما یه هیچی شدیم؟ چه نوع هیچی؟ یعنی یه من باشم یه خدا، چوبید بر سر ایمان خیش می لرزم که دل به دست کمان ابرویست کافر کیش. خیلی بلدم هستید، اما عجیبه این چقدر شهود میخواد که انسان برسد به یک نوع بودنی که نبودن است، ولی نبودنی که بودن است. غیر این یه ایمان ماهیتی است، رو هرچی میخواد اسمش رو بذارید. چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم، از نظر من بالاتر از ایمان محال است. دو نوع ایمان دیگه میشه یا بگو، یه ایمانی که ما با مفاهیم و با اون چیزایی که خودمون برای خودمون ساختیم انتظاریات داشته باشیم، یه ایمانم که عملا یأس صرف باشید. یعنی شاید بگون مگه ایمانه؟ آره، یعنی این شعر یه معناش هم همون یأس صرفه، ولی محمد صلوات الله علیه و آله رسید به این که نه، یه چیزی هست که همون که خودش میفرماد ما عرفنا که حق معرفته، اما ازش نفع نیمد بیرون. حالا چرا اینا رو دارم میگم؟ تو شما حتما یه خطری که تو این آینده جلو تو پیش میاد که نکنید اصلا کفره، نکنه که کفر، یعنی پیش میاد. من هنوزم بر اون سکراتی که گفتم هستم. و چوبید بر سر خودم بازه، حالا راستش هم بهتون میگم، من در قبل از این سفر اخیر که رفتم مشهد، اون سفر قبلی شایدم گفتم این مسئله برام اونجا بیشتر یا بگم متعین شد که یعنی چه چوبید بر سر ایمان خیش می نرزم. گویا یه عطاییست که باید به بشر بشید که اگه باز بشیم راه بیفتیم به چیزی می رستیم که وقت دنبالشه. ببینید که دل به دست کمان ابرویه، ابرویست کافر کیش. ابرو را بگیرین چی؟ اشاره. اشاره به چی؟ به هیچ. کافر کیش هست دیگه، یعنی همه را زیرش می زنه. خیلی آقا، این دلی که به دست یکی بدی که همه را زیرش میزنه، به چه بلایی سر آدم، خدا رحمتش کنه چطوری تونسته این حرف را بزنه. وقت دیگه بقیهش قشنگ میشه. بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ، خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیش. این گنج قارون همون صدرای به اضافه هایدگر نمیتونه شروعش باشه؟ هرچی میخواین بگین دیگه، حالا اینجا میخورید. این به جهت آن است که در ایمان حقیقی وجود با تجلیات خود به سراغ انسان میآید و آماده قبول جان ماست. به این جهت به سراغ انسان می آید و آماده قبول جان ماست. یعنی اون آماده قبول جان ماست، ما نمیدونیم چی کار کنیم. اون میاد ببیند که میتونی بگیریش یا نه، تا خود را در مقابل آن تجلیات گشوده دارد و خود را در تقدیری که باید در آن مستقر شود حفظ کند. من خیلی از این جمله بدم میاد، اما هیچ چاره ایم نیست بهتر از اینا گفتن. حالا میگم چرا میگیم این جملات که کدورت میارد، به جهت اینکه بازم گرفتار مفهوم میکنیم خودمون را. دوباره باید در میدان کفر و ایمان مطلب دیده بشه، اگر نه ولی میگو تجلی و تقدیر و مستقر میشیم و حفظ میکنیم و اینا که دوره همون نقاب ایمان میشه. خطر آنجاست که انسان از وجود خود در این رویداد بیگانه باشد. در آن صورت چگونه آن رابطه متقابل رخ دهد؟ خطر آنجاست که انسان از وجود خود در این رویداد بیگانه باشد. یعنی اگه انسان وجود خودش را تبدیل به یه ماهیت کرد دیگه، در اون صورت چگونه آن رابطه متقابل رخ میده؟ چرا؟ چون دیگه رابطه متقابل نیست که، خودشه، خودش داره با خودشه. اون بودی که ما گفتیم بودی است که، حالا تو متن بعدی شاید بهتر روشن بشه، بودی است که هیچی نیست، اگه یه چیزی باشد که دیگه بودن نیست که اون چیزه، بلدین دیگه میگون که ماهیت، اگه ماهیت باشد که دیگه حجاب وجود میشه. در آن صورت چگونه آن رابطه متقابل رخ دهد تا انسان خود را در آغوش خدا احساس کند و چشمندازی توحیدی وقوع یابد و زهد ریایی و نقاب ایمانی که همان خرقه پشمینه از فرو افتد. خیلی جمله خوبیه زهد. من این شعر بلد، این شعر خیلی خوبیه، مال شهاب الدین موسوی، راجبه عنوانش جهل مقدس است که چطوری حسین را کشتن. حسین را خب با ایمان کشتن. این تیکشا میخونم، میگه با تو چه کردم خرقه و اطلس، زهد ریایی، جهل مقدس، جهل جماعت، باز تو را کش، باز تو را کش. این تعبیر فوق العاده است. اصلا کل شعر ایشرا دارین دیگه. جان من از او هی مزنیدش، آن من از او هی مزنیدش، سنگ نیاری، تیغ نیاری، آینه از او چون شکنیدش. این جمله رو ببینین، آینه یعنی صورت و معنی. فکر نمی‌کنم ما تو فلسفمون جور توان این جمله رو داشته باشیم. ما نمیتونیم، یعنی ما تو فلسفمون گرفتار تحلیل هستیم. آینه یعنی صورت و معنی، جلوه ساقی، صوت مغنی، این بدن کیست، بوی تن کیست. اما بیشتر حالا اون تیکش که این خرقه پشمینهی که حافظ میگه را خیلی عجیبه است. اگه هیچ شعری دیگه حافظ نداشته باشه غیر همین شعر که نقاب ایمانی که همان خرقه پشمینه است باید فرو بیفتد، خوبه. حالا میخواید با هم صحبت کنید؟
خیلی بیواکانه باید استقبال کفر رفت با این حساب. رنسانس همین،
لااقل اگر که نفهمید که یه خبری در انسان آخر الزمانی هست، اصلا خودمون از دست میریم. یعنی ما از دست، ما چه کوف واسدیم تا ناظر کوف باشیم. این مهمه برای ما و آینده خود. این نکته خوبیه که
یعنی نتیجه شما در نهایت تاریخ سنتون به اخلاق میرسید. اخلاقی که خود خواهی میاره دیگه اخلاق نیست، اخلاقی که تلاش برای خوب بودن توش تو پس زدن دیگرانه، سوپرمن شدن.
غزل من به خال روخت بسطاش میگه چی؟ میگه زیر پله همه چی زدم دیگه، مسجد رو بگون، من که دست کی بیدار شدم، یه چیزی گذاشت از بگه برای مدرسه، مسجد و مدرسه. خیلی غزل خوبیه. تازه به خال لبت بیمار شدم، یعنی نمیذاریم بیام سراغ تو. بلدین دیگه خال لب یعنی منو در یک ظلمات نگه میداری، این کفره. اما از اونورم لبه، خب لبه ظهوره، از اونورم یک کفره. یعنی من به خال لبت بیمارم شدم یعنی چه؟ نمیتونم به یه خود، همین بیماری خوبه وا، یعنی همین بیماری ما میخوایم. تو غزل دیگه هم داریم از عرفا این بیماری، اما خیلی غزل عجیبیست که من که با دست بت میکده بیدار شدم. نه اینا رو باید نیچه‌ای دید، نیچه‌ای ببینیم بهتر میتونیم جلو بریم.
اینم شاید اینجا ای پیر هوای خانقاهم هوس است، طاعت نکند سود گناهم هوس است، یاران همه سوی کعبه کردن رحیل، فریاد ز من گناهگاهم هوس است.
اینا ما با دیدگاهی خوب، دیدگاهی که حس میکنیم تو امام نهفته است ببینیم، خیلی عرف میشه. یعنی همه اون چه که شما میگون گناه هست من دارم، آن میخوام. یعنی گناه به چی؟ به گناه این که این دینداری عرفی نمیذاره من دیگه با خودم رابطه داشته باشم. بلدین دیگه، ابژه میشید و این ابژه حجاب حضور من است در خودم. ابژه حجاب حضور ماست در خودم. من تو این متن همه تلاشم همین است که این نحوه بودن بیکرانه خودمون رو روش فکر کنیم و اکنون و جاودان.
بنده خداییم داشتم باهاش صحبت میکردم، گفت از همه چیز زده شدم، مثلا این جوانای امروز. و فقط نمیدونم چرا نمیتونم، حالا شاید دارم با خودم دروغ میگم، یعنی نمیدونم چرا دروغ میگم، من همه را گوشم که لا اله الا زهرا را، اینم نبومان، گفت فقط یه اسمشو گذاشتم تو خونه، فقط یه نگاهی بهش میکنم، فقط یه احساس میکنم، یه مدت میام یه مدت میرم، نمیدونم چیمه. این احوالی که میگید، احوالی نسلی، خصوصا با تاریخی که ما باش روبرو هستیم، اگر واقعا تعبیر از طاقات یه جلسه این بود، اگر به 30 سال آینده فکر نکنی که تمام اتفاقات برخلاف اون چیزی که شما امروز دارید توش زندگی میکنی، اون موقع دیگه احساسم این هست که دیگه با هیچ چیزی نمیتونید اون نسل را نسبت بهش. خب ما از حرف از یه ایمان، یه کفر از یه نسل داریم میزنیم که در پیش رومونه، از اون طرف از اتاقا میگه آینده به شدت از امروز اسلامی تره. آدم احساس میکنه که این کفرشون حتما به یه ایمانی میانجامد، اونم یه ایمان واقعی تر نسبت به این مسئله. حالا این به نظرم یه جایی داره که ما این زهد که حافظ اینقدر روش قبلا در قاب بردن و چارچوب مشخص کردن دینداری مشخص کردیم، توی مراحل منازل و سائرینم یه جاش گفتین که یه جا میرسید که دیگه انگار از این تقیدات، حالا چی اسمش بود یادم نیست، که وقتی مقام پیدا میکنه که از نمیاد بیرون، انگار به ظاهر قصه انگار مقید دیگه نیست، مثل لاابالی میشه. حالا تو قبل هم انگار بحثشو داشتیم. به نظرم این خصوصا این قسمت و این بحث آخرتون نساده به حضرت امام، این ختم ساغر و آوینه خیلی کمک میکنه. یعنی به نظرم احساس همین است که آوینه خوب مسئله یه خراب شدن رو متذکر میشه و میگه که مسئله ایمان حقیقی، افمن یمشی مکبن علا وچه امن یمشی سبیان علا صراط المستقیم، میگه وقتی یه نفر وارونه باشد، خب کسی که داره درست راه میره تو چشمش وارونه است، وقت امامی که حقیقتن یا این بزرگانی که حقیقتن با ایمان حقیقی رو برو هستن، اینا تو چشم همه وارونند، در صورتی که باقیه وارونند. اینا از این عادت ها و این خراب میتوانم خوان خراب کنن همه اینا، خرابات رفتنشون و خراب کردنشون دنبال یک نوع ایمان حقیقی است که از این عادات به تعبیر روزمره میخوان آزاد بشه.
روش فکر کنیم، به خصوص که چی جلومون میگذرد. یعنی این بحث نسبت با عبودیت، عبودیت و عابد و معبود، این نسبت خیلی چیز عجیبی است که هست و نیست، فقط نسبت. من بعدن ها، یعنی من خودم این رو تو معارف خودمون داریم، اما واقعا هم بلدین دیگه، هایدگر در تعریف دازاین گفت فقط نسبت، اون تو دستگاه خودش میگه داغ، ولی درست میگه. یعنی اون نسبت در جهان بودگیش رو بعد میگه که هیچی نیست الا همین نسبت ها. حالا همونا بردارید بیاید به فاخرترین شکل تبدیلش کنید به نسبتی که عبد با معبود داره، اما نه اینکه دوباره گرفتاری ماهیت بشیم، ما همین بودن است، همین بودن است. حالا تکرار بحث میشه.
بعد از این مباحث به خصوص اونجایی که فهمیدید که اون واژه مستقر اینا رو ازش بیزارید، آیا اگه یه شرایطی فراهم شد برای گفتنی مثلا یه معرفت و نفس دیگه، آیا اولا این کارو میکنید یا ثانیا اگرم این کارو بکنید با چه زبانی؟ اون
چه زبان معرفت و نفس دیگه یختش گشوده تر میشه داخل فاقا. هم نفس اگه درست بخواید بررسی کنید، اولین بحث دو اینست که نفس ماهیت نداره. خودی نفس هم که شما وقتی تعریف میکنید که تعریف نداره که، ولی یه خوب گفتیم تو اینجا اون سخن گابریل مارسلا اگه یاد باشید اینجا آوردیم که دیگه شما در یک حضور در جهان فقط هستید. اونجا شما اینجا میگون در نفس، در نفس و جسم و عالیون زی حیات را داشته باشید. حالا شما همین را بردارید بیارید در جهان حاضر هستید و بدون اینکه بخواید به یه ماهیت خاصی نظر کنید، فقط یه حسید. اما حسی که وقتی به خودش میاد میبیند که در بیکرانه حضورش حضرت حق رو دارد، به معنای ارتباط چی میگو نسبت دار، نسبت هست، نه اینکه نه خدا مال شما بچید نه شما مال خدا باشید، که لم یلد و لم یولد هم میخوام نفیش کنم، یعنی میخوام اثباتش کنم. بله. حالا شاید ببینید تو دومی میتونیم بحثا جمع و جورش کنیم. حالا اینجا به حمدالله میتونه یک کمکی به بحثمون بکنه که ما حالا اگه رسیدیم به اینجا یه همچی حسی برامون پیش اومد که نقاب های ایمان نمیتونه ما را دیگه راضی کنه، حالا ما پس چی کجا واسیم؟ این کجا واسیم؟ ما این عنوان همینه، فرا زبانی فراسوی رد و قبول باید واسیم، که حالا گفتم زبان عبور از وهابیگریست. اگر شأن وجودی زبان مد نظر قرار گیرد، تا اینجاش راحتی دیگه، متوجه شأن تاریخی زبان و نسبت انسان با آن خواهیم شد. با هم دیگه بخواهیم رو این فکر کنید، ببینید شما شأن تاریخی زبان رو اقلش اینه دیگه که ما قصه اون چه که حس می کنیم فرا گرفت دست ما را، این رو اگه ظهور نده دیگه هیچی نیستی.
یه روایت نکنه.
ها، وقت روایت هم به همون معنی که بست حضور خودمون است. مثل شاعری که اگه نگه دق می کنه، واقعا دق می کنه. یه شاعر جون می کنه، شاعر که نه، ماهر جون می کنه دیگه این چرندیات رو بگید. یکی از ندیگه همه داستان مولوی دیگه دارین دیگه، یعنی منفجر میشه اگر نگه، و خود پیامبران دستشون داره دیوونه میشن از دست خودشون، چون که ما ودعک و ما قلاک اومد، اصلا پیامبران نجات داد با این دیدی که عرض دارم، متوجه است باید بگید، اما از جناب جبرائیل نمیاد که بگید. جبرائیل که نمیگه، پیامبر میگه نزل به روح بهی، یعنی به پیغمبر. تفسیر امام ها از این آیه بلدین دیگه، امام می فرماد محمد صلوات الله علیه جبرائیل رو کشید پایین که بیا بگم. خیلی قشنگ می شد اصلا، اونو با جبرائیل باید بگید، اما اون بیا تا این بگید. اینم بحث خوبی است که خوددونم پیش میام. من خودم این متن را اینجوری می نویسم، منتظر میمونم تا بگم، یعنی اینجوری نیست که ابدا نمیتونم اصلا یه ذره هم نمیتونم خودم فکر کنم و بگم، اگه بگم هم بعدم میاد از گفتنم. ولی این جمله مهم است که اگر شأن وجودی زبان مد نظر قرار گیرد، متوجه شأن تاریخی زبان این مهمه، و نسبت انسان با این آن خواهیم شد، و در آن صورت نسبت بین اعثار وجود و زبان برای ما چی آقا؟ پیش می آید. این خیلی حرفی خوبیه، همینجا بگم، یعنی شما وقتی که به اون گفتن میاید قصه همه تاریخ را پیش خودتون حس میکنید. امیرالمومنین به فرزندشون میفرماید من با تمام تاریخ دارم با تو، چون میگه چه فرقی بین خواجه نصیرالدین طوسی یا سهروردی یا امام خمینی یا شما میشه؟ میموند که همه اینا در این تاریخ برای شما ظهور میکنه، اینه که با تمام نسلها و عصرها انسان یکی میشه به این معنا. ما به همه حرفایی که داریم دیگه، ما اینقدر که باش مولوی معاصریم که هیچ وقت مثلا با بقال همسر دم کوچمون معاصر نیستیم، از آن جهت که در هر عصری وجود زبان خاص آن عصر را از طریق انسانی که در معرض وجود باشد به ظهور می آورد، زیرا زبان همان هستی است. من اینا رو از هایدگرم میشنوم، شما هم بلدید، ولی خیلی مواظبم که هایدگری اینا خونده نشید، خیلی حیفه. یعنی اگه به هایدگری خونده بشید، شما در متن تاریخ خودتون حاضر نمیشید. ببین با این مقدمه که داریم میگیم ما، بله این زیرا زبان همان هستی است، اما به چه معناست؟ به معنای این است که آقا من وجودی که در نسبت با انقلاب اسلامی حس میکنم، این رو اگه پاس بدارم، اون وقت حالا به قول شما میشد آوینی، میشد آوینی، میشد خودمون، یعنی خودمون میموند که حالا بعض موقع هنوز در منتظریم که جناب جبرائیل بیاد، اما پیش ما هست این گفت به ظهور الفاظ بخواد درات، ملک میخواد. این ملک جبرائیلی برای این است که در الفاظ یه آرایش خاصی به وجود بیاره. باز عرض کردم، دیدین که وقتی که حسام الدین میگه ما هممون جمع شدیم دور مولوی، که بالاخره بگو، یعنی مولوی عجیبه. وقت بعد میگه که دستارشو باز کرد و این سیاه چند بیت شعر که اولش از بشنو از نه، دیدیم اینا رو دارید، و بعد تمام مثنوی همین 34 بیت هست، با همش حرفای بقیه هست که میگه دیدیم عجب، خودش هم دنبال گفتن بود. یوهو میدان باز شده، دیگه دیدیم که ترمزش برید و دیگه مر نشد چیکار کرد. و زیرا زبان همون هستی است که در فهم تجلی میکنه. خیلی حرف خوبی است، زبان همون هستی است که در فهم، یعنی شما مگه زبان همون هستی نیست که در حرکات رقص سما همون زبان است؟ یعنی کسی که اهلش باشد میدوند که این داره چی کار میکنه، نسبتش را با حرکات اون عارف. اینجا نه، زبان در فهم که میاد میشد کلمات الفاظ، و در این صورت است که انسان ماورای روش‌های خاصی که در تفکر منطقی و ریاضی مطرح است نظر به حقیقت دارد. میخوام اینجا اون نقاب ایمانی رم بگم که چقدر ظلمانی است، همین جاست آقا جاش. و در این صورت است که انسان ماورای روش‌های خاصی که در تفکر منطقی و ریاضی مطرح است نظر به حقیقت دارد. یعنی معنی یه معضلمون این است که خب شما یه وقت میخواد که یه حرف درست بزنید، خب برین قیاس منطقی جور کنده بزنید، ولی یه وقت از بگید حقیقت رو بگید، حقیقت با یه زبان دیگه گفته میشه. من که نمیخوام بگم اون وقتی که شما چاره ای نداشتید از ارسطو استفاده کردین تا تقبیح کنیم، که همه حالا ما نمیخوام تقبیح کنیم، ولی چرا شما همه چیز رو تو اینجا نگرداشتی؟ خیلی ظلم بزرگ شده از حالا هر وقت خواستید با هم دیگه صحبت کنیم. یعنی واقعا مصیبت بزرگی است که بارها عرض کردم دیگه از این بدتر نمیشه که نیچه را بخوایم تو صد را پیدا کنیم، نیچه را یا هایدگر را یا بگو دکارتا تو صد را پیدا کنیم. خرفتر از این آدم پیدا نمیشه. چرا؟ اصلا نمیفهمید این قیاس منطقیش ظرفیت اونا رو نداره. بابا تو اندازه قیاس منطقی هم نمیفهمی، تو حفظی، یعنی این ملای منطقی حفظش منطقا. اگه میفهمید منطق رو میفهمید بابا این حدش مشخصه، هم که اول کتاب، هم اول هستی و زمان جناب هایدگر، هم باز تو مقاله میگه ما که نگفتیم اینا غلطه، که ما گفتیم که اینا کافی نیست. حالا واژه کافی هم از جای دیگه من دارم میگم. و در این صورت است که انسان ماورای روش‌های خاصی که در تفکر منطقی و ریاضی مطرح از نظر به حقیقت دارد، و حقیقت همیشه گشوده و اتمام ناپذیر است. خیلی لغت خوبی است، خیلی لغت خوبیه. و لذا هر کس که با شأن وجودی زبان گفتگو و تفکر کند، زبان او زبان تبیین است. قرآن چی جز این نیست، یعنی قرآن نوری است که دارد همواره خودش رو نه در استدلال فلسفی،
در گفتگویی که نورون علا نور، خود واژه نور هم میدونی که تو قرآن است، خیلی لغت خوبیه که زبان تبیین میشه. وقت زبان تبیین، یعنی به نظر شما ما اگه قرآن را یه کاری کنیم، تلاش کنیم که اون چه که هست را تا حدی به ظهور بیاریم، طرف از ما استدلال میخواد یا اصلا از بحث استدلال میره بیرون انگار نیمتونه قبول نکنه؟ یعنی مثل شما همین آدم های غیر عادی، همین بیدینا، یعنی کدوم بیدینه سراغ دارید که بیدین غیر معاند است که قرآن را قبول نداشته باشه؟ من فکر میکنم نمیشه، یعنی نمیشه آدم قرآن را قبول نداشته. چرا؟ چون قرآن زبان تبیین است، حالا با اون واژه های خاص، حالا هر جور میخواییم بگیم. ولذا هر کس که با شأن وجودی زبان گفتگو و تفکر کند، زبان او زبان تبیین است و نه زبان رد و قبولی که امروز در وهابیت شکل گرفته است. آنچه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه متذکر آن بود، عبور از روحیه وهابیگری بود در عین حضور در میدان مذاهب. در عین حضور در میدان مذاهب، ما که با مذاهب میتونیم، بله، در عین حضور در میدان مذهب، منظورم مذاهب است البته، فرق نمیکنه، تا انسان با امر الوهی خود با عالم و آدم ارتباط بشه. اینم خیلی مهم است. اون انسانیت که گفتم خطرناک است، برای همین گفتم یه نور یه ظلمات داره. ما الان همین جاست که شما میبینید بحث ایران و آقا ما ایران رو میخوایم حفظ کنیم و اینا، اصلا ایران نداریم، ما ایران شیعه داریم، ایران خرد خسروانی داریم، اصلا یعنی انزمامیز همیشه، این یه فریب پشتش خوابیده است، دقت کنید. و برای همین هم عرض کردم رفقا دقت داشته باشن، ما که دعوا نداریم که گاهی خطریست که میخوام بگم از وهابیا خطرناکتر است، اما ما هم باید سعی صد داشته باشیم. یعنی اینجا بحث خیلی سخت میشه که ما میخوایم ایران حفظ بشه که حالا بعدم ببینیم که چی کارش کنیم. این یعنی ما باز نیهیلیسم، باز پوچی، باز سرگردانی، باز روشن فکری غرب زده و باز هیچی. خب و حالا میبینیم چقدر بچه ها ما را از دست میرن با این نکته که تا انسان با امر، یعنی اینجاست که، یعنی شما ایران منهای انقلاب اسلامی را تو این تاریخ بخواید بگوید هست، اصلا دروغه، یعنی از فلسفی دروغه، یعنی از هایدگر دروغه، اصلا ما نداریم همچی چیزی. هستی با زمان هست، بعدش هم هستی با چی؟ تاریخ هست. خب ما هم که حضرت حق را به اعتبار ارادشون که ظاهر میشن نوکرشونیم، خدایی که در یه جای نباشد که نداریم، که له الاسماء الحسنا فدعوه و بها بها را به چی میزنید؟ به اسما میزنید دیگه. ببینید چقدر دقت تو صحبت هست.
بیشتر سرزمین تاریخیه تا سرزمین جغرافیه.
باشه، به قول شما بهترین تعبیر همینه. وقتی من میخوام بگم یه حالا با هم دیگه صحبت کنیم، منم عرایضی نوشتم پیرو به اون صحبتی که عرض کردم، اما دلم میخواد رفقا عالمانه، ما که جبهه و خط و خطوط و اینا نداریم، ولی خود من حس کردم که خطری در پیش است، ولی به راحتی هم متوجه نمیشیم که خطر، این خطر از عرض میکنم از وهابیا خطرناکتر است، از هر کی میخواین بگون خطرناکتر. حقیقت وجودی انسان همون وجود الوهی اوست که همواره نسبت به رویداد تجلیات الهی گشوده است. این جمله را داشته باشید، حقیقت وجودی انسان، شما نسبتید همون وجه الوهی اوست، با چی؟ در نسبت با تجلیات. تجلیات هم نداریم، مظاهر تجلیات داریم. دوباره ببینین اینجا اگه واژه تجلیات بگیرین، شما هنوز در تاریخ وهمیات هستیم. تا شنوای ندای الهی در حقیقت وجودی خود باشد، خودتون را تو خودتون عین ربطید، عین ربط در ربط با مربوطش خودش رو پیدا میکنه و بتواند زبانی باشد که در گفت آن حقیقت وجودی خود را در زمانی بعد از زمانی تجربه کند. خیلی خوبه که اونجا عرض شد که اتمام ناپذیر است. و متوجه شأن تاریخی خود شود که چگونه در پرتو تجلیات الهی وجوه الهی خود را به ظهور می آورد. در پرتو تجلیات الهی وجوه الهی خود را به ظهور می آورد میشه شهید زین الدین. واقعا میگم الان دائما دیدین من این کلیپ آخری اصلا انگار همه فرشته ها تو این مرد به ظهور اومدن، فرق نمیکنه دلال هر که دوما بگیری. آخه این تا که چی در پرتو تجلیات الهی وجوه الهی خود را به ظهور بیاره. آدم هر چی این جملات این بزرگان را میبینه خیلی عجیب است، به خصوص حالا دوباره این کلیپ اخیری که از ایشون اومده است را نگاه کنید، اصلا مرگ و شهادت عین حضور بیشتر هیچی میشه براش این چه که ما فکر میکنیم نبودن است، یه بودن برطریق میشه، انگار فرشته ها بیشتر با شهادت ایشون به میدون میان، زیرا حقیقت وجود انسان همان وجوه الهی اوست که از یک طرف با تجلیات الهی روبروست و از طرف دیگر با زبان خود. نکته خوبی است دوباره، زیرا حقیقت وجود انسان همان وجوه الهی است. تا اینجا قبول، اما هنوز مفهومیه که از یک طرف با تجلیات الهی روبروست، این شهود قلبی دارید با این کارش، و از طرف دیگر با زبان خود به عنوان وجوه هستیش رو به سوی دیگران دارد. یعنی این دیگرانم یه بار دیگه من گفتم دوباره میگم، به ما تو تاریخ یه دروغ گفتن که آقا نام نیک میمونه، نام نیک تو سرش بخوره، میخواد بمونه میخواد بمونه، من باید بمونم. اما به وسعتی که زهیر مونده است، به وسعتی که حاج قاسم مونده است، یعنی ما این که ادامه پیدا میکنیم، تو اون کلیپ بود که امام همچنان ادامه پیدا میکنه رو به سوی دیگران دارد تا عشق به دیگری را تجربه کند، و خمینی گونه سایه رحمتون للعالمین بودن محمدی را در این تاریخ بگستراند، و از روحیه وهابیگری جهان مدر که اسیر نفی دیگری است عبور کند. خیلی اینا را نم تجربه کردین، چاخه من اینا را تو مکه تجربه کردم، یعنی خیلی پس فطرتن از این جهت. حالا اینا ما نجاتشون بدیم خوبه با، ولی ذات وهابیگری بده. اما هر وهابی بده است رو ما باید اونجا بشینیم فکر کنیم، تا حقیقت وجودی خود را که همان وجه الوهی اوست بیشتر و بیشتر تجربه کند و بیابد. واقعیت او بیشتر از آنی است که در حال حاضرش احساس میکند، و لذا همواره به سوی آینده است. اینا را میشناسید ولی مهمه، به جای آن که در امروز خود متوقف باشد. هویت تعلقی انسان به مثابه مطلق گشودگی اوست. این حرف خوبه، این هویت تعلقی هستید دیگه، یعنی این گشودگی، حرکتی که از ابتدا به سوی آینده ایست بی انتها. از ابتدا شما همین که بودتون بود رجوع به حضرت رب العالمین است، به سوی بی نهایت است که خود را در همه جهان احساس می کند. جملات را به نظرم می شناسید. آزاد از دوگانگی سوبژه و ابژه دیدن خود که روحیه قرض زدگی گرفتار آن است. خیلی ببخشید،
در خدمت شما. توی جای بود بحث بود که از اراد الله به عبد خیرا فقه و فدین، وقتی خدای بنده یه دوست داشته باشه او رو فقیه در دینش میکنه، رزقه او به قدر کفا و امثاله. وقت اونجا حرفتون این بود که اگه میبینید عمیق دوست دارید به عمق دین وارد بشین، ببینید خدا دوستتون داره، یا اگر میخواین خدا دوستتون داشته باشه برین دنبال عمق دین. حالا اینجا مسئله زبانم، حالا میخوام دو تا وجهش هست، یعنی زبان زمان را بشناسیم، به خودنا در نسبت با زمان شناسی قرار بدیم تا زبان طلوع کند، یا اون اصل مسئله که بیان کردید انتظار وجود در دل زمان خودش زبان میشد. یعنی میخوام که این ورش هم هست، یعنی ما میتونیم بدون انتظار و یک بهتر میگم یه بدون مثلا، چون میخوام این تفکیک که بین زمان شناسی و نظر به وجود در دل زمان، میخوام اینجا اینگاه احساس کنم که نکته ای تو اینجا وجود داره. نکته دوم، حالا سوال باشه اینکه چقدر زبان فقه ما زبان تبیینه؟ آیا احساس با این زبان میشه فقه ما بیشتر زبان رد و قبوله تا زبان تبیین باشه؟ من خودم احساسم اینه که اهل بیت ما ورای اینا صحبت میکنن، مثلا ماییم که وقتی اووردیم شد مستحب و حرام و حلال. مثلا الان میگه مسجد بریم یا نریم، رفتن مسجد میشه مستحب، اما این گفتار اهل البیت فقط این نیست. مثلا لا صلات لجار المسجد، ما ازش کشیدیم بیرون یه امری به نام، انگار یه نسبتی دیگه داشت با ما برقرار میکرد اون کلام، تا این حکمی که ما سریع ازش تونستیم نتیجه بگیر. این برای قصه هم خواهیم آخرش تو دل اون بحث قبلیتون و این بحث جدید یک استکاکی از این جهت اتفاق میفته. حالا شاید ما بگیم چرا استکاک شما دامن میزنید، میخوام که این زبانه انگار تو دل این زبان فقه جدید دیگه اصلا محقق شدنی نیست، یعنی ناخودآگاه ما رو میبره به سمت تکفیر کردن، به سمت وهابیت گرایی و نمیذاره اون انگار نتیجه اتفاق بیفته.
من میخوام اینا با یه وسعتی دیگه بابش رو با میکنم، حالا تو دلش این باز هر وقت خواستیدم باز کنم اینجوری اصلا. حالا بیام اول صحبت کنیم، آیا اگر اون حقیقت به الفاظ نمی آمد ما چه خاکی به سرمون می کردیم؟ تا اینجا با من هستی؟ خیلی چیز عجیبیست که مثلا ما برای خودمون میگم، ما گاهی می بینیم یه چیزی داریم اما می بینیم الفاظی که بتوند اینا رو به ظهور بیارد نیست، و یفقه و قولی رم داشته باشی من روش فکر. واقعا معجزه جناب حضرت جبرائیل خیلی کمک ما کرده است، اومده است، ملکی بوده است، اومده است کمکی پیامبر. واقعا پیامبر بدون جبرائیل محمدی در معراج میمون ولی به زمین نیمد. این الفاظ از کجا بود؟ یعنی میخوام بگم خیلی چیز عجیبیست که شک داده شد به حقیقت. این داشته باشید. خب اگه اینا در عرض عریضی باید روش بحث بشه که این چیز بزرگی بود که برای آخر الزمان، یه بار دیگه هم عرض کردیم این هم از معجزات آخر الزمانه، در آخر الزمانه که حقیقت در تام ترین شکلش اگه بخواد ظهور کنه باید تا مرز زبانم ظهور کنه، اگه نه در همون بالا میموند. عیسی علیه السلام میرفت در اون مناجاتشون در اون بالای کوه چیزایی میگفتند و بقیه هم راست خودشون برداشت میکردن. اینش مهم نیست. و وقت حالا با این دید ما اگر که یه عده‌ای نباشن در هر تاریخی تکلیفمون نسبت به اونچه که این کلام الهی باید با ما در میان بگذارد، اگه اینا نیاد اهل البیت، میدونید که یکی از وظایفشون این بوده است دیگه، اهل البیت اومدن اون حقیقت قدسی را با حرکات و سخنانشون ظاهر کردن و فقهی به وجود اومد. اهل سنت هم این کارو کردن، اهل سنت منحصر شدن در پیامبر و اونجا هم که کم آوردن بنده خدا با خودشون یه کارایی کردن، ما کمتر گرفتار این شدیم. خب تا اینجا هم داشت به نظرم راحتید که پس باید تکلیف ما را با این هویت قدسی در یک زبانی و در یک اعمالی روشن کند. خب زبانشه که جناب جبرائیل کمک کرد، اعمالش را خود شخص پیامبر با سنت و حرکاتشون و اهل البیت با سنت و حرکاتشون روشن کردن. خب پس تا اینجا دست ما نسبتاً پر شد با داشتن یه همچی شرایطی که هم حرکات سنت داریم، هم زبان داریم، هم حقیقت قدسی داریم. خب مشکل کجا بود؟ مشکل این بود که فقیه حالا رف رجوع کرد به اینها، یادش رفت که مناسب این شرایط تاریخی دارد رجوع میکنه. جناب خواجه نصیر، ببخشید، سید ابن طاووس عزیز، نزدیک به معصوم، میدونین اینا را دیگه، خوب کاری هم میکنین. شیخ بهایی مفتاح الفلاحش، من شاید مفتاح الفلاح بهش ما ندادم، اگه یادون باشید، از بس که دوستش دارم این کتابا، تقریبا هم همشا برای خودم یه یاد داشت نویسی کردم. مفتاح الفلاح میدونین که رساله عملیه جناب. خب حالا اینجا ما باید سوالمون رو بکنیم که اون چه که این فقیه در این سه حوزه حاضر شد و شکل چهارمی را به ما داد، اینم در ذات خودش اصالت داره یا این که در ذات خود اون سه تا در ذات خودشون اصالت دارن، این میمونه که به شرایط. و حالا دیگه اینجاست که ما مطمئن باشین شرایط تاریخی آینده دون رو اینجا مسئله داره. اگر شما مسئله را مشخص نکنی اون سه تا را میزنند. این کلیپ اخیرا نم دیدین یا نه که منم یه چیزی نوشتم، آقا نظری ترسید ما را تکفیر کنن، نه ازشته تو این کاره. این خانومی که داره چیه میزنه، تارس چیه، یه خانومی یه خود موباش بیرونست اما مانتو پوشیده است و شلوار داره میزنه تو بازار. بعد یه آقایی اومده است بهش میگه که حتما ببینین کلیپ، حالا شاید هم جرعت کنه بذاره، میگه که تو میخوای بزنی بزن اما نخون. بعد یه خانومی میگه من حافظ قرآنم، من جلو استادای مرد خوندم، آ چش کار دارت بخونه؟ میگه که نه، همون آقایی که تو را به شوهرت حلال کرده میگه که حرام است اگه این بخونه دا بزنید. حالا اینجا شده حتما منظره را باید برین ببینید. بعد ادهی میان دا عصبانه از بازاری و مذهبی و غیر مذهبی اینا میپرن به این، میگن که کجا تو قرآن نوشته؟ حالا این زن هم چوب کرده است اون گوشه نیشه، زده دیگه هویتش رفت، چون یاره داره میگه که تو دیگه در کفری دیگه. میگم که اصلا سرش نمیشه کفرایی ما یعنی چه، که نه اینگه کن آدم این نیم فهمه. بعد بازاری ها جمع میشن و بعد یکی از این لاتا بازارم به همین مذهبیه میگه برو خب بزندش. بعدیشو میگه که نه حرفش اینه. حالا من سوالم اینه که بحث اینجا ببینید کجا گیر میکنید. اسلامی که اینقدر زشته که الان این خانومی که دارد میزنن، برای از ناس که میزنن یه پولی میگیرن، این اسلام رو مال میشه، طرف هم فرض بود، این بازاری هم فرض بود که اسلام همینه که این آقا میگه نمیخوام، یعنی اگه اسلام اینه نمیخوام. من اون جرزم فتوا آقا که میدونین که فتوا آقا امام، من چون سند فتوا امامو نداشتم نبرم، اما فتوا آقا این است که زن تک خونی بکنه، آواز بخونه، موسیقی بخونه، مرد زن با هم بخونه، هیچ اشکال نداره، باید فقط منجب فتنه و فحشا نشه. و حالا چی؟ نه ابدا نمیشه، والله نمیشه. یعنی شما صحنه رو ببینید، یعنی صحنه اصلا این حرفا نیست توش. من میخوام اینو بگم، این شق چهارمی را ما امام فرمودن با شطرنج ما دیگه حرام نمیدونیم. چرا من بحثا گسترده کردم؟ من دلواپسم که شما فقه ها به معنای مرتبه سوم یه و نادیده بگیرید، خیلی همه چی از دست میره. یعنی
در واقع فقه بستر حفظ ایمان
باری کلا اینا نباید از دست بدیم.
و فرق ما با رنسانس اصلا همینجاست، یعنی شیعه این کاری که شما دارید میکنید تو جهان میانه دو جهان، فرقش به اینه که از کفر شروع نمیکنه، در بستر ایمان داره به استقبال کفر میره و زامنش شریعته، زامنش فقه
و فلسفه خاص قدسیمون. و من میخوام عرض کنم اینکه بابا کردم اون خودش جدا، شما فتوای امام با آقای مهدی نصیری تو خاطراتش میگه، میگن ما فتوا امام تو کیهان نوشتیم که تجخونی بازر. میگفت یه روز من نبودم، شانس هم گفت بچه های حزب الله اومدن در کیهان در دیوارش شکستن و رفتم، شانس هم من نبود که اگه منم یک کتک سیری میزدم. حالا فتوا امام است، اما اینجا گفت که چی، امام باید هرچی ما بخواییم کار تا اینجا جلو میره. از موضوع اصلیتون خارج نشید. شما در بحث زبانی که بابش رو کردین، اگر که رو این فکر کنید که لااقل اگر هم نمیتونید بگید، وقتی میگند میبینید سرود شما رو دارن به زبان خودشون میگن، رابطه برقرار میکنه. حالا نمونش همین دیگه، تو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، میگه سرودی وجودی ما نیست جناب حافظ دارد میگه. یا همین عزیزایی که این شعر اخیر راجبه حضرت، مثلا این شعر چقدر شد بلدین دیگه، حیف یادم، که میگه که زهرا در آتش بود علی داشت می حیدر حیدر. خیلی شعر عجیبی، موکی اصلا طاقت نداریم گوش بید. یا همه آقای برقعی، یعنی من گاهی میگم چند تا فرشته باید از آسمان بیان تا این الفاظ برقعی را به ظهور، فوق‌العاده است گاهی. خب این کلام کلامی است که بالاخره خودش در یه معرضی قرار داده است که اینجوری ظهور میکنه. حیدر در زهرا در آتش بود و حیدر داشت میسوخت. خیلی عالیست، بر خیلی حقه که اینجور میگه. ببخشید.
بسم الله. آوه همین از سبی نداری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جواب به نظرتون نباید اینجا سر فقه دعوا نکنیم؟ ما سر دعوایم فقه چیه مگه؟ ما دو نوع فقه داریم. یه فقه داریم که خود اهل بیتن، به قول شما اون قول و فعل و تقریر و اینا. یه فقه دیگه هم داریم که شاید تسامحی داریم بهش میگیم فقه، اقوال فقها هست، یعنی استنباطات و اجتهادات فقها هست. ما اینجا با یه به نظرم باید سر فقیه حرف بزنیم. شما الان تو فرمایشون داریم میگه امام و رهبری. خب اینا دو تا فقیه هن.
درست.
یعنی نمیدونم، شاید بشه اینجوری ربطش داد به بحث ما که فقه زبان اون نحو حضور است. خب امام و آقا، حال من خب چون یه خونجا خیلی اینجا لبه‌های روشن فکری این بحثا پیدا میکنه، ولی به نظرم خیلی بهتره که سر فقه دعوا نکنیم، چون هم حاشیه داره برای بحث و شما و اینا. همین که واقعا اصلا دعوا سر فقه نیست، دعوا خب همون به اصطلاح تشریح که امام به آقا زدن که تو اصلا ولایت فقیه نفهمیدی، چون ما داریم از ولایت فقیه حرف میزنیم نه فقه. چون آقا حرفش این بود که دایره ولایت فقیه هم دایره فقهه، و امام گفت که این نیست که. خب تو بعدم آقا گفت نه، من هم که تو گفتی مفصل بگم.
ببینید، من یادم میفته به جمله معروف آیت الله قاضی که شرط میکردن که اینه که میخوان سر درس ما بیان باید مجتهد بشن. ظاهرا ما این مشکل تو صوفی هم داریم، چون صوفیه تا حدی داره به مرز کفر نزدیک میشه دیگه. بخواد بخوای شما بی باکانه به استقبال کفر بری، بهترین بستر حفظ ایمانت فقه. اینجا هم تقریبا مسئله همینه. شهدا رو شما ببینید، شهدا نوع شهدا مقیدن به
مقید نوعش که
یعنی همون که امام فهمدن که زمان و مکان رو
یاد همون کفر بره. شما بر در بستر فقه مستقر باش، ولی بی باک به استقبال کفر برو.
فقه همین که جزء شؤونا که تعبیر شما میخوام، این همون حضور اولیای الهی است که این آداب رو هم منجر میشه که در خودشون در بقیه متوقف ببخشید متضاد ظاهر کنن. بله.
به استقبال کفر رفتن یعنی چه؟
یعنی خودی ما
نه آجا دوباره من خواهم اتفاقا میخوانم با جای بحث داریم. ایشون میگن رو فقه وارد نشیم چون هاشیه میسازد. من اتفاقا بحث دارم، میگم نگاهی که امام به عنوانی که فقه زبان وجوده تو این تاریخه، امام و رهبری یه نوع گشودگی در نسبت با تاریخ دارن که انگار تو فقه قبلی ما نبود. ما که این که باید با حراست کنیم و تکلیف داشته باشیم، این دیگه نیم، این که امام میرسد به اینجا که آقا این شطرنج اشکال نداره، این حالا درسته خب من میگم چه نسبتی وجود داره انگار با این وقتی خود شخص خودش رو در یک زهد یعنی یه چارچوب یا فقط رد و قبول معنا نکرده باشد به استقبال چرا من میگم نه اونو که من همین میگم در نسبت با زمان
ها، یعنی نسبت با زمان زمانی که حرم بوده که حرم بوده
حرم بوده بله بله من که شکی تو ندارم
متوجه. خب آره وقت چون میدونی که مساوی با چی بوده، مساوی با بزم و عشرا با فساد اینا لازمه یه فساد بوده.
حالا بیان این سر این حرف این آقای این بند خدا امام جمعه آزاد شهر مال تو اهل سنت، حالا بند خدا به نظر شما میزنی وقتی به آدم کل حرفاشو گوش میکنه جای این همه این دعواهای امروزی داشته به نظر شما؟ من میگم که اصلا این چیزا برداشت نمیشه، میشد خیلی راحت گذاشت، اما چی گیر میکند اینجا وسط؟ یعنی این که شما میگه یه نوع وهاب، من میگم وهابیت خودیم آخونده، یعنی یه نوع وحشی پیدا کردیم که اصلا نو خب سر یه سه نفر ردش کنیم قبول کنیم اصلا نمیتونیم، انگار
از بالا نمیایم حقیقت ها ببینیم و مظاهرش ها ببینیم. اون جایی که این مظهر ناقص است مساویه کفر و نفی که نباید باشد، که مثلا من میخواستم آقای فرادی هم اینو ادعاش بشن، یه زمانی واقعا موسیقی مساویه با فحشا بود، یعنی اصلا جز فحشان زمانی ما، یعنی ما که زمانی ما هر جا میگفتن که موسیقی هست مطرب بود و افتضاح، ولی بعد یواش یواش دیگه بلد این امام بعد اون ای مطهر ای داره او بعد، یعنی شرایط همیشه من نمیدونم چرا گفتید که هنوزم برم که همیشه موسیقی ها اینا مساویه ده این خانم بده خدا اصلا فضاش نه، حالا من نشون میدم شاید تو تفاوت مصداقی باشیم، ولی حالا فرمایش آقای ما بالاخره باید بدونیم که این قسمتی که اگه حالا میخواین بحث کنید، این قسمتی که فقیه میاد و میخواد مصداق تعیین کنه، خب این شامل مرور زمان میشه، ممکن است که بعد از یه مدتی این اون جنسش نباشه، این را وقتی اینا چطوری میخواین حل کنید؟ یعنی با صرف فقه یا فقیهی که با حقیقت قضیه آشنا باشد بدوند که این را از متون قدسی گرفته است و به این ظهور آورده است. من نظرم از اون وقتی که بعد دیگه تطبیق نکنید خودش هم حتما میدونید که آیات الله لنکرانی چه فتوایی عوض کردن کس باورده بیدون که دیگه این شوه هستن گفتن نه سیگار هم میکشید تو روزه هیچ اشکال ندارد، ولی گفتن من تجدید نظر کردم نسبت به نظرات قبلی، تا اینجا خودشون شخص خودشون هم حتی گفتن من اون نگاه قبلی ما قبول ندارم.
من مشکل روی ندارم، اگر شریعت رو که خود شما تون بحث سوره متففین اون ختام هم مسکم هی به نظرم همین رو میخواستیم بگیم که بالاخره این دین یه جایی به یه نظمی میرسه، به یه چارچوبی میرسه، میگم حواسمون به لبه های این بحث باشه که اون چارچوبه کار فقیهه. بله ما الان میشینیم فقه رو به بعد انتقاد میگیریم، خب کدوم فقه؟
نه
فقه در واقع به یه فقیهی انقل میکنه، ولی یه فقیهی دیگه که امام باشه، مثلا حالا ما امام رهبری بیشتر الان بحث شد، کسی نمیگه آقا این که روشن فکره، میگه این فقیه، امام میگه این ولایت فقیه، نگفتن ولایت فقه. من تو موافقم، ولی میگم اتفاقا ولایت فقه ما نداریم، ما ولایت فقیه داریم، استنباط فقیه حجته، و فقیه البته به قول شما زمانشناس، امام که اصلا امام اصلا مرزهای اجتهاد رو یه جوری جابجا کرده که تو منشور روحانیت که اصلا کسی جرئت نمیکنه به خودش بگه مجتهد، باید خیلی
من نمیخوام خیلی طولش بده، اما این جمله خیلی برای خودم مهم بود. ببینین آقای یونسی در مصاحبهش میگه که آقای اردبیلی گفتن یختر این جمله فکر کنید ببینید میشه با تا اینجا بریم جلو، آقای آیت الله اردبیلی خب مسئول نظام قضایی کشور ده گفته بودن طبق قول آقای یونسی دارم میگم که من مونده بودم که این احکام الهیه همش باید همین طور باشد یا در بازدارندگی موضوعیت دارد، نه در ظهور، نه در شکل. مثلا همون انگار قطع دست و اینا هم گفته بودم، بعد گفتن هم تو دغدغه داشتم. گفت خدمت امام رسیدم، امام فهمدن معلومه که فقط صرف بازدارندگیست، خودش به ذات موضوعیت نداره. چون یه خود اگه روی فکر کنی خیلی چیزا عجیب میشه دا، یعنی بگید باقشن نگه، اما خیلی حرف است. اگه این سر آقای یونسی از خودش نگفته باشد که بالاخره جایی این نیست که از خودش گفته باشه، آقای اردبیلی یا بعدم امام، حالا شما حساب کنید اگه کسی فقیه واقعی باشد بگید آقا قطع دست موضوعیت ندارد، بازدارندگیش موضوعیت داره. پس اگه شما بتونید یه ماچش بکنید و دیگه این از دوزیش، حالا دیگه من دارم افراطش میکنم، از دوزیش منصرف میشه، لازم نیست دستش رو بذارید. این معنیش میشه دیگه؟ ببخشید بفرمایید.
مسئله ما اینه که آیا فقهمون الان اون حیثیت تفکری خودش رو، یعنی فهم عمیقات خودش رو حفظ کرده، یا اینکه ما دوچاری وضعیت فقه زدگی هستیم و اگه حالا رفقا در مقام انتقاد به فقه هستن، فهم رایج مشهور خالی از تفکر، یعنی بسنده کردن به اون صورت فقه که انتقاد میشه. ولی خب گاهی اوقات ما ها به همون تعبیر چای مرکزی گفتن علم فقه اینقدر اصالت پیدا میکنه که فقیه به عنوان انسان حاضر در زمان و در تاریخ منتفی میشه، یعنی ولایت فقیه عملا نادیده گرفته. در حالی که اگه ما بگیم اون چیزی که اصیله و حجیت برا ما میاره یک فقیه زندگی که در زمان خودش حاضر باشه، اما این حضور در زمانش مناسبات و تغییر مفاهیم و موضوعات احکام مورد دقت قرار میده. این که مثلا فرض بکنین حالا موسیقی برای ما یه خورده پررنگه، یا حتی مثلا روایت شطرنج که خیلی شدیدتره، اگه بخوام شدت روایت رو ببینیم، حرف سر اینه که آیا ما فهمی از شطرنج داریم یا در یک فهم زمان گذشته موندیم و دو مرتبه داریم بر امروزمون قضاوت میکنیم. برای همین اگه واقعا انسان جدیدی متولد شده یا انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی یا داره تلیعش رو ما گوش داد میکنه، خواهنها فهم ما از منکرات معروف هم باید خواهنها متناسب باش چیه؟ برای شخصی که متفکرانه فقه ورزیده، یعنی مجتهد شده، دو مرتبه باید معنا بشه. اینم به این معنی نیست که اینقدر گشادش بکنیم که هر کاری میخواد بکنه. باز اینجا یک فقیهی که واجد فهمه باید تشخیص بده. فکر میکنم حالا مثلا تو امتداد این بحث
مو بیرون گذاشتن حرامه یا حرام نیست؟ جواب شما. آره جواب شما.
من فقیه نیست.
نه 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 خب من نه تمام خواهم جاگم. خب وقتی با آقا رو برو میشیم، آقا میگه اون یه نقصی در ظاهرش داره، من یه نقصی در باطنم دارم. نه 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 اونجا نه نه فقط نه درست بس نه میگه نه میگه نه ویه یا کنید یه موقع از فتفا میده فتفان باریکالله.
آقا میگه میشه از مفسده حرام و صد البته.
خب حالا بگونم این زبانی که میخواید تو اجتماع ارتباط بده کنید زبان فقهیه یا نه؟ همین جاست دیگه. ببین من گیرم اینجاست که ما زبانی را که برای ارتباط با جامعه در نظر گرفتیم زبان فقهی است. من اصلا سلام نه تمام حرف شما رو نسبت به فقه و فقیه قبول دارم. من میگم زبان ارتباط با جامعه در نسبت با فقه بخواید و نخواهید 100% مشخص میشه. وقت اینجاست که قطعا اومند و خدا تو بازار داره درست میگه. بر اساس اون چیزی که رساله خونده همینه. چیزی غیر از این نیست. یعنی باید به اون زنگیر بده. شما حالا من حرفم اینجا نیست که من میگم تو این زبان فقه نکنی یه موقع هست میگید آقا من خودم مقیدم یه تار یک مو بیرون باشه، شرعا اشکال میدونم و اصلا آرزوم اینه که یه تار مو بیرون نباشه، اما آیا ما در نسبت با این تاریخ بدونه که بخوایم روشن فکری داشته باشیم این نوع نحوه برخورد، یعنی من میگم اینکه شما تو اینجا بحث گشودگی انسان در نسبت با اینکه زبان هست، زبان تو این تاریخ طلوع کند که میشه تو عشق نسبت به دیگری تا عشق به دیگری را تجربه کند و و خمینی گونه سایر رحمت الله العالمین بودن محمدی را در این تاریخ بگستراند و از روحیه وهابی‌گری جهان مدرن که اصیل نفی دیگری است عبور کند تا حقیقت وجود خود را در این همان وجه الوهیه اوست بیشتر و بیشتر تجربه کنند. من با این وجه من میگم این و هست، یعنی ما ناخودآگاه در نفی دیگری هستیم. اینا من یخته باش گیر دارم.
خیلی عرضم باشم براشت از آمردار. من میگم اتفاقا اون بنده خدا تو بازار حرفش درست بوده، فقط تو وقتش نبوده. این تذکر به فقه وقت میخواد، تذکر به حجاب، به نمیدونم به موسیقی فلان، کلن تذکر به فقهی فرمایش آقا سید، من اینجوری میفهمیدم که فقه هم یه وقتی میخواد. وقتی تو این وقت رو رعایت نکنی همون حرف درست هم غلط فهمیده میشه. ولی شما دارید میرید جای دیگه.
فکر میکنم حالا نمیدونم واقعا سوالمه، ممکنه ماها توی این فضای گشودگی دقیقا نفی رو اخلاقا کنار بگذاریم، در حالی که گاهی اوقات گشودگی اقتضای نفی هم داره. یعنی مثلا فرض کنین اهل بیت علیهم السلام که خود گشودگی بودن، مثلا به کن فتح الله بودن، در این حال میبینیم جنگ داشتن، نمیدونم غضب داشتن، لعن داشتن، نفرین داشتن، اما حرف سر نیست که در چه بنیانی ما مستقریم.
خطرناکه لیبرالیته که حکم الهی نیست که، اون بعدم هست. عملا شما حقیقت و غیر حقیقت ها از بین میبرید. عرض ما حالا شاید اگر خیلی بحث ببینید این که شما توی چه مشکلی منجر میشه که نفی دون اصالت پیدا کنه، ما رو این مونده. ما میگم اتفاقا در نسبت با حقیقت زبانی گشوده میشه، اون وقت این زبان ارتباطش با انسانها زبانی است که رحمتون للعالمینه. حالا این وهابیگری اینجا مشکل داره که این دو قسمت قبلا نداره. یعنی اگر وقتی که فقه بر اساس اون پشوانه قدسیش میاد وسط که نفع نمی کنیم. اما چرا من اون مثال اون بازار رو زدم؟ برای اینکه حواس طرف نیست که آیا واقعا اولا مطمئن است اون چه که دارد میگه همه اسلام است که میدونه. به نظر من دو همین که میگون واقعا این جا که دارد یه جوری میگه که اصلا اسلام زش میشه. ما اینجا اینجا داریم تو اتفاقا تو روایت یادم هم رفته که علمای ما گاهی کوتاه میمدن، صلاح نبوده است که یه موضوعی را مطرح کنن. این هم ما باید یادمون باشه. وقت چطور یادمونه؟ اگه حس کنیم یه حقیقتی هست که این حقیقت پشوانش هنوز برای طرف مقابل آماده نیست، که ما وقت مثلا مزار میزنیم، ما همین اخیراً هم دیدم انگار آقای نجات بخش توی این بحثشون داشتن میکردن که اگه یه چیزی حرام است به معنای این که تو را از نسبت با عالم بالا محروم میکنه، این معنای حرام بودن غیر اون است که یه حرام و فقط در محدوده فقه ما به طرف تحمیل کنیم.
دوتا روی کرد نیست، یعنی این که یه روی کرده نه که من به قول فرمشت خودون استفاده کردیم. اولا مقاماتمونو به هم تحمیل نکنیم، ثانی اون وجه یمینی افراد رو و با دست گذاشتن رو وجه یمینیشون اون وجه یساریشون رو مثلا مزمحل بکنه،
ضعیفش کنه. حرف خوبیه، خیلی خوبه. ما بحثمون بیشترم تقابل ما اینجا این بود که یادتون باشه ما میتونیم تو این تاریخ با گشودگی که با زبان وجود برامون پیش میاد خیلی رابطه‌مون رابطه‌ای دیگری بشه. حالا این اصل قضیه گم نشه، حالا این مثال هر کدومش میتونه قابل مناقشه هم باشه.
این
قاطی
دیگران هم درست میکنیم. حالا من خودم خیلی چون ارتباط مثلا با بچه‌ها زیاد دارم، خیلی وقت من احساس میکنم در مورد شهدا که ما صحبت میکنیم یه نقابی داریم برای شهدا درست میکنیم که اصلا دیگه تو جامعه ایمان نمیتونن با شهدا ارتباط برقرار کنن. به خاطر این نقابی که گذاشتیم در صورت شهدا و یه انسان کاملا مقدس. من هم شب جامعه که رفته بودیم شهدا، یه چند تا بچه آبان بودن، بعد گفتن که یه نگاه کردن به این شهدا، خب گلستان شهدا خیلی هم زیادن، بعد یکیشون گفت که آقا یعنی این شهدا هیچ کدومشون گناه نمی کردن؟ یعنی یه بعض موقع توصیف شهدا نمیدونم نقابایی که داریم میذاریم و نمیذاریم اینا ایمان بیارن به شهدا و خودمونه، حتی خود ما هم انقدر با نقاب و چهره جعلی داریم برخورد میکنیم که نمیشه. مثلا حالا خود حالا داغ تازش همین خود حاج قاسم که توصیفات پیروز آمه جایی بودم گفت که من میدونم چی جوری شما این حاج قاسمش از وقتی که شهید شد اینقدر یه دفعه مقدس شد که شما با هینیش میشینین چپ میرین میدین حاج قاسم چون راست میگیم حاج قاسم اینجوری بابا اونم یه آدم بود است به خدا زندگی میکرده، من ما دیگه اصلا این حاج قاسم که شما میگین ده دیگه ما نمیشناسیم دیگه، ما یه حاج قاسم میشناختیم که احساس نزدیکی بهش میکردیم ولی این حاج قاسم که شما میشناسین دیگه نمیتونه ایمان جدیدی به این ایمان قبلیش داشته باشه.
درسته بفرم نه حرف درستی همسر شهیده که میدونی مصاحبش ها گفت بالا گاهی هم نمازش قضا
درست شد حالا من خیلی جفه حالا من خیلی تو فقه نیستم ولی خب یه چیزی همیشه تو ذهنم حالا سعی کنم میذاره جمع جورش کنم. این مرحوم شیخ اول رسال میگه المکلف اذا التفت الی حکم شرعی کذا و کذا و کذا، اصلا کلا قصه اینجاست، این مخاطب محل نظر مکلف، بعد این مکلف رو ما همیشه توی رابطه عبد و مولا میفهمیم، این بنیاد انگار چی من میفهمم خیلی در حدی اصول فقه مظفر انقدر فهمیدم. اینا را تو کجا تبیین میکنن؟ تو کلام تبیین میکنن. یه عالم از این حرفا نمیخوام بزنم، کلام ذاتاً غیر سازه، اساس کلام حفاظت از زیستی میکنه که یه چیزی میذاره جلوش میگه تو نیستی، هیچی نیستی. حالا اینا رو نمیخوام بگم، میخوام چیز دیگه بگم. یا اگه بذاریم المکلف بذاریم
الانسان
خصم، اصلا یه جدل دیگه، کلام چه اصلا فرق فلسفه با کلام یه فرق جدیش اینه، این در اون در مقام تبیینه، این در مقام دفاع است. بعد حالا به جای المکلف بدونه الانسان، وقت نه الانسانی که حیوان و ناطقه با الانسانی که تو بند اول جواب گفتن، یعنی الماهیته و انیته، الانسانی که زمان داره، الانسانی که آره از این حرفا میخوام نزنم، از اون حرفا میخوام نزنم، نمیگم مجلا ظهور حق است، محل ظهور اسما است، با خودش مواجه شده و پیش میره، آینده داره، وجودش سعه میتونه داشته باشه. وقت دیگه انگار یه طرف حساب ما تغییر میکنه، وقت دیگه این سنیه، من سر این دعوای زینب به بعضی از رفقا گفتم که اینقدر اصلا با این کلام نمیتونید وحدت ایجاد
کنید. برای شوفر زمان کنم که صلاح میدونین برای رفقا بدونید.
آره گفتم پس چیکار کنم، گفتم ببین نه از خود شما متفق کنم نقش من با این چی بهش میگه عمره، همین حضرت علیه بهش گفتن این عمره. پس وقتی تو خود اینا نگاه میکنی خود داری بینی میتونی باید زندگی کنی.
مرحوم امینی گفت اینا که آقای متقی این جمله مرحوم علامه امینیه و تمام فضائلی که آخه آقا رحیمیان برام گفتن، گفتن خود مرحوم علامه امینی به من گفت، گفت تمام فضائلی که برای امیرالمومنین هست جل کردن برای خلیفه دوم. حالا شما پس با کدوم خلیفه دومی رو برس خلاف، هم سند مشخص، هم مردش راویش مشخص، ببخشید
دیگه نمیدونم چه بلایی سر فقه خواهد اومد. شاید اون فقهی که با برمونی توی با نظر به متکلم پیدا شده است باقی بماند، شاید باقی بمونه، ولی یه فقه جدیدی هم متولد شد.
حالا اینا باید دو هم بحث کنیم، یعنی ما مثلا فلسفه قاره‌ای که میخوان فلسفه تحلیلی هم میخوان یا نمیخوان؟ من از اونام که میگم میخوان، وقت با این دید ما که کلام میخوایم اما جاش میخوایم همه چی کلام، حالا باید با هم صحبت کنیم. توی یکی از این شما را
احتمالاً پیش بیاد که ما گاهی نمیتونیم برای عقاید خودمون دلایلی که باورهامون رو تثبیت کنه نداشته باشیم، اما این به معنای این حضور در جهان نیست، این یه نحوه استحکامی است که ما برای خودمون باید فهم کنیم. ببخشید الان جاش باید بحث بشه.
من یه نکته که بزنم مثلا توی این دغدغه‌ای که دوستان گفتن جای موسویان، شاید یه مسئله‌ای که وجود داشته باشه اینه که ما در واقع فقه رو حالا علل خصوص تو نسبت با جامعه یه وقت داری میاریم، حالا به تعبیر حضرت آقای دکتر داوری، میاریم یه امر انتظامی میکنیم، یعنی به تعبیری به جایی که امر شرعی بذاریم باشه میاییم امر انتظامیش میکنیم. ما یه مقداری شاید الان این رو مسئله جدی داشته باشیم، یعنی اون چیزی که شاید مثلا بدنه یه مذهبی طلب دارد از مثلا نظام اینه که بیاد با اعمال مثلا قهر به اصطلاح یا با امر انتظامی بیاد فرض کنید خلاف شرع ها رو مثلا اصلاح کنه. حالا نمیدونم، من احساس میکنم که شاید مثلا آقا نگاهشون اینجوره که حالا توی تعبیری که دارن میگن خب ما 5 مرحله داشتیم، انقلاب، نظام و دولت، بعد جامعه اسلامی و تمدن، و بعد میگن که ما توی مرحله دولت اسلامی هستیم، یعنی اون جایی که باید در واقع این حاکمیت، این دولتی که میخواد در واقع با جامعه ارتباط برقرار کند، این باید اسلامی بشه. و خب باز نمیدونم این حرف چقدر درسته. من احساس میکنم که مشکلی که ما شاید توی این سالها داشتیم اینه که ما نسبت ولایت فقیه رو بیشتر از اون که بالا سر دولت ببینیم فکر کردیم بالا سر مردمه. یعنی اینا یه اتفاقی وسط افتاده، یعنی بجای اینکه اینا خودشون رو پاسخگو به فقیه بدونن سیستم حاکمیتی، در واقع میاد و انگار جا خالی میده و میخواد مثلا
مردم
در واقع انگار که ما امروز توی یک شرایطی هستیم که این فقه انگار اومده که این حاکمیت رو به یه سامانی برسونه.
آقای مرکزی هم تأکیدش خیلی خوبه و که ولایت فقیه هست.
بله. و همین عرضم اینه که میدونید ما یه مقداری شاید اون چیزی که باید توی فضای مثلا عمومی جامعه ما به نظرم بین مذهبی ها تبیین بیشتر بشه اینه که خب ما الان تو کدوم مرحله این واقعا، یعنی این فقه، بله فقه میخوایم جاری بشه در مثلا جهان ما، اما خب الان یه مسئله ای تو خود حاکمیت هست، یعنی ما وقتی که این همه فرض کنید مثلا خلاف شرع توی حاکمیت خودمون داریم، خب چرا اینجا را نمیستیم که ببینید در اینجا چه اتفاقی میفته، و بعد حدود فقه رو تو جامعه در همون امر شرعی نگه داشتن، یعنی همون چیزی که در واقع شاید بگیم راهی که 1000 سال مثلا بگیم تشیع دنبال کرده که با تبیین کردن مسئله احکام رو، و حالا حتی خود مردم با هم دعوا کنن، یعنی اون اشکال ندارد به نظرم، یعنی تا اون حدش که فرض کنیم مثلا حالا یه فردی میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه به دلیل اینکه خب من حالا یه احساسی میکنم نسبت به یکی هست که این داره خلاف شرع انجام میده، ولی این لزومی ندارد که اینجا پای نیرو انتظامی وسط بیاد، خود این داره نهی از منکر میکنه، خب این مناسبات تو جامعه برقرار بشه. ولی شاید اون چیزی که الان بیشتر مشکل شده در واقع شاید مثلا این خلط این مسئله فقه و امر شرعیه با یه امر انتظامی. من فکر میکنم مثلا توی این قصه، حالا این جهانی میان دو جهانی که از اون بحثایی که شاید باید یه مقداری روش بحث بشه، نسبتش با مسئله سیاسته، شاید چون اینجا شما دارید تذکر میدید به پدید آمدن یک جهانی که در این جهان میشود زندگی دینی داشت.
یعنی باشد ما در ذات بحثمون،
بله،
دیانت و سیاست، بله، و عمل اصلا این،
بله،
نمیشه اصلا جدا بشه در این بحث انتزاعی، بله، تمام بحث حالا هرچی، بله، هم نیاز است باید بحث کنیم، سیاست و تفکر امکان، بله، نداره در اصلا جدا بشه. وقت عملی که جدای از سیاست تفکرم باشد اونم ازم معنی نمیده، یه چیز عجیبی میشه تو دینی شما این جدا نیست هست.
بله به تعبیری تا زمانی که اون جهان پیش نیاد خب ما امکان عمل دینی هم نداریم. ما اگر این مترصده اون جهان جهانی میان دو جهان که حالا شاید بگیم مثلا هم در واقع حالا این راهیه که انقلاب داره پیش میره، خب مترصده بنا شدن این جهان باید باشیم و مسئله ما در رابطه با مردم توی امور دینی اینه که خب جهان دینی نیست، جهانی میان دو جهان نیست که بتونه در واقع بودن دینی به انسان بده. گویا باید این جهان بنا بشه تا اون دینی بودن و اون شرعی بودن.
انقلاب اسلامی متذکره همچی جهانیست و اگه کسی بدونه اون جهان چقدر مهمه دیگه انقلاب اسلامی براش فوق‌العاده راحت جان میده برای انقلاب اسلامی. بله
بلبلی برگ گلی خوش رنگ در
منقار داشت،
بندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در این وصف این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این
بر این کار داشت.
بر این کار داشت
یعنی در اگر... این حضور پایا ناپذیری. شعر خیلی فوق‌العاده است، یه بار دیگه بخونید. آخه تو که رسیدی بچه چی وهم میکنی؟
گفتمش در این وصف این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق
خود لقاشی وهم میاره
بر این کار داشت. یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایی آر نیست. در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرمان که از نازنینان بخت برخوردار داشت. خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ سنان.
ایمان کفر بزرگ که آقا گفتن گر مرید راه عشقی بیا رو کمک دونو
گر...
بله حافظیه برای خودش.
گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ سنان خرقه خرقه رهن خانه خمار داشت. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
عجیب
اینه که انگار دارد میگه یه راهی انداختن توی جامعه که شما اگر این راه رو بخوای نقض کنی میشه گناهکار.
بله
و اگر خب میگه این گناهکار یا من قبول میکنم، چون این یعنی توجه به اون عالم سیاست.
همون دیگه در واقع رندی بس رندی بس امام حضرت بس امام رضوان الله تعالی علیه.
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر
دوباره
وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت.
خیلی عجیبه زنار که بدین جهده که مسیحی یا به خودی بگرد اول تو کجا هستی پس کافری مومن. ذکر آن قلندرم که یعنی آدم بیباکه. بله
چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرش شیوه جنات و تجری تحت هل انهار داشت.
بس بحث یادتون نره شماره 86 بود ایمان به ایمان و عبور از نقاب های ایمانی، شماره 7 تکمیل عمر 87 زبانی که فراسوی رد و قبول وهابیگری میتونه ظهور کند و یه تاریخ خوبی را به ما بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.